مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند.
آشتی با امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. سخنران استاد محمد شجاعی.
دیر بمثل مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و آقای امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب موضوعی که دستور فرمودن من عرض کنم خدمت عزیزان درباره راه‌های آشتی با امام زمان علیه السلام هست. که همچین عنوانی یعنی که یک قهری وجود داره، یک بیگانگی وجود داره بین ما و امام زمان، و همین بیگانگی هم عامل غیبت امام زمان هست. یعنی اون چه که امام زمان رو 1180 سال به تعبیر علی علیه السلام در آوارگی و طرد شدگی و تنهایی و یگانگی نگه داشته، همین قهر و بیگانگی ما با حضرت است. خود حضرت هم در فرمایشات خودشون همین رو عنوان کردن که عامل اصلی غیبت همین قهر و بیگانگی ما با حضرت است. ما اول باید این بیگانگی رو از بین ببریم. برای از بین بردنش ابتدا باید بدونیم که ما چه نسبتی با حضرت داریم، چه رابطه‌ای با حضرت داریم. چرا ما 1180 سال او رو تنها گذاشتیم و به تعبیر علی علیه السلام آواره طرد شده است؟ انسان به طور طبیعی هر چیزی رو باور کنه و نیاز به اون رو احساس بکنه هیچ وقت ازش دوری نمی کنه. ببینید هیچ کس شک نمی کنه که باید درس بخونه. دانشگاه رفتن در بین ما آواره و طرد شده و تنها نیست. ازدواج کردن، غذا خوردن، تهیه اتومبیل، تهیه مسکن، تفریح، فعالیت‌های طبیعی هیچ کدوم مظلوم نیستن، تنها نیستن. بلکه انقدر زیادی مأنوس هستن با ما و ما باهاشون زیادی مأنوس هستیم، از این جهت ما الان داریم آسیب می‌بینیم که با طبیعت انس خیلی فراوانی داریم، از به رسمیت شناختن چیزی بالاتر هستن و با فطرت بیگانه هستیم و فطرت رو نشناختیم و اساساً خودمون رو به صورت موجود فطری نمیبینیم تا احساس نیاز بکنیم. بنابراین انسان وقتی یه چیزی رو بهش اعتقاد راسخ نداشته باشه، ضروری خودش ندونه، احساس نیاز به معنای حقیقی بهش نکنه، به سراغش نمیره. این فقط امام زمان نیست که آواره و طرد شده و تنها و یگانه است. این اساساً اصل دین در بین ما این گونه است. ما کسی که 40 سال 50 سال نماز میخونه، اگر یک سفر بره نماز دو رکعت 4 رکعتش بشه 2 رکعت خوشحاله. یعنی اگر کلمه واجبم نبود این نماز انجام نمیشود. شما نمازهایی ما داریم که از نماز واجب ثوابشون هم بیشتره ولی هیچ که اونا رو انجام نمیده چون واجب نیست. حجاب اگر واجب نبود، یعنی اختیاری انتخاب قرار بود بشه، خیلی اکثر کسایی که الان دارن رعایتش نمیکردن. روزه اگر واجب نبود اکثرا نمیگرفتن. اونهایی هم که میگیرن احساس نیاز نسبت بهش ندارن چون از اومدنش ناراحت هستن، از رفتنش هم خوشحال. امام زمان هم همینطور هستش. ما اول باید ببینیم اگر بخوایم واقعا امام زمان رو بخواهیمش به معنای حقیقی، باید ببینیم که با ما چه نسبت و رابطه‌ای داره و اساساً ما چرا به یه همچین کسی نیاز داریم. حالا ما چرا نیاز داریم به حضرت مهدی؟ هیم بیم مردم بگیم آقا دعا کنید دعا کنید دعا کنید که مثلا حضرت بیاد. ما وقتی که اساسا نمیدونیم که کاربرد مهدویت چه بحثهاش، معارفش و چه خود حضرت چی هست، به طور جدی دنبالش نمیریم. شاید اگه آقای شفیع صبرستانی مثلا اعلام میکرد که اینجا قراره یه فیلمی نشون بدن یا یه نمیدونم کنسرتی باشه، این سالن الان بالا پایینش پر بود، از وضعیت سالن آدم میتونه بفهمه که برآورد بکنه که از ظاهر و عنوان و باطن اون چه که ظهور داره، داره باطن یک جامعه رو نشون میده. خب برای اینکه به این شناخت انشاءالله برسیم، من در دو هیت بحثم رو تقدیم میکنم به شما، یکی روابطی که ما با حضرت داریم و یکی نحوه آشتی ما با حضرت، از این روابط خود به خود در میاد. حضرت با همه ما یا ما با حضرت دو رابطه داریم، رابطه حقوقی و رابطه حقیقی. رابطه حقوقی که ما با حضرت داریم این است که حضرت یک شخصیت معصومی هست که تمامی اطلاعات تخصصی مربوط به زندگی سعادتمندانه ما در دنیا و حیات جاودانه ما انحصارا در دست اوست. این تنها کسی است که میتونه کاری بکنه که ما در دنیا عالی ترین سطح زندگی رو داشته باشیم به لیاقت خودمون و زندگی جاودانه ما هم در عالی ترین درجه تامین بشه. برای که این قضیه خوب جا بیفته من یه توضیح بدم. ببینید اسلام، قرآن کریم وقتی که میخواد علامت یک انسان حقیقی و یا یک مؤمن رو بر بشماره، چند خاصیت، چند اثر وجودی برای او ذکر میکنه. میگه اگر یه نفر واقعا مؤمن باشه، شما باید در جنبه روانی و روحی در او دو تا چیز رو ببینید. اگر نمیبینید واقعا مؤمن نیست. یکی شادی، یکی آرامش. میزان ایمان هر کسی به این دوتا عامل بستگی داره، شخص چقدر شاده و چقدر آرامش داره. اگر گرفته است، بد اخلاق، زود رنج، حساس، عصبی، پرخوشگر، بدبین، مچاله است، آدم بی آرمانی هست، بی انگیزه هست، به پوچی کشیده داره میشه، میگه این فعالیت های مذهبیش کنون به درد نمیخوره، چون اساسا خاصیت خودش رو نداره. مؤمن و ایمان اساسا اثر ذاتیش تولید شادی و آرامشه. نص قرآن است، شاید نزدیک به 10 بار قرآن این نکته رو برای ما گفته. پیامبر میفرماید المؤمن دائم نشاطه، مؤمن نشاطش دائمیست، یعنی آدم پشمرده نیست، آدمی با این خصوصیاتی که گفتم نیست. وقتی میگیم این اطلاعات تخصصی در اختیار امام زمان هست، یعنی امام زمان اوج شادی و اوج آرامش رو برای تک تک ما خواهد آورد. هرچند مؤمن حقیقی در زمان غیبت امام زمان هم همینجوری هست، یعنی شادی و آرامشش واقعا تأمین شده است، اینجور نیستش که نداشته باشه، به شرط اینکه با کانون شادی و آرامش که عبارت است از خداوند تبارک و تعالی و اختصاصا خود وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام در ارتباط باشه. اگه کسی این ارتباط رو حفظ بکنه و آشتی باشه، آشتی با حضرت در بدترین شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، انسان رو شاد و آرام نگه میداره، هم شاد و هم آرام. و اگر حضرت نباشه، شما هر چقدر هم اهل عبادت باشی، هیچگاه به شادی و آرامش و صلح دست پیدا نخواهی کرد. خب یعنی چی امام یه متخصص معصومی هستش که نیازهای ما رو تامین میکنه؟ برای این بحث من باید اول یه فشرده ای از ساختار شخصیتی انسان رو عرض کنم. به دستای من نگاه کنید، انسان پنج مرتبه وجودی داره. یه مرتبهش حسشه، یه مرتبهش خیالشه و یک مرتبهش وهمشه. توی این سه مرحله انسان با حیوانات مشترک، یعنی با یک حیوان داریم. یه مرحله عقل انسان هست که باهاش چیستی ها و باید نباید ها رو تشخیص میده، که انسان تو این مقام با فرشته ها، جن ها مشترک هستش، یعنی داره عقل هست. هرچند حیوانات هم نوعی از شعور و درک اینجور مطالب رو دارن. و یه مرحله داره، مرحله پنجم بهش میگن مرحله فوق عقل یا فوق تجرد، که مرحله انسانی هست، یعنی فقط ویژه انسان هست این مرحله، مرحله فوق عقل یا فوق تجرد. خب یه بار با هم بگید ببینم، مرحله اول حس، خیال، وهم، عقل، فوق عقل. این فوق عقل چیکار میکنه؟ خاصیتش چیه توی ما؟ فوق عقل یا فوق تجرد قوه‌ای هست که انسان به واسطه اون قابلیت تربیت نامحدود رو پیدا میکنه، برخلاف فرشته ها و سایر موجودات که تربیتشون محدود هست و حیوانات. حتی انسان با داشتن فوق عقل یا فوق تجرد قابلیت تربیت نامحدود پیدا میکنه. این قوه‌ای هستش که باعث میشه انسان سراغ هر کمالی بره بی نهایتش رو بخواد. علم، قدرت، لذت، حیات، هر کمالی رو که شما بگید، زیبایی، انسان بی نهایت اون رو میخواد و میخواد همش رو خودش داشته باشه. یعنی انسان عاشق کمال مطلق و بی نهایته و تا به اون هم نرسه به آرامش نمیرسه. حالا چون وقتمون کم هست، من از ریزکاری ها و دلائل و برهان های این مسئله در میگذرم فعلا، تا انشالله یه جلسه دیگه این رو به امید خدا تقدیم کنم خدمتون که بسیار مهمم هست. این که در جای خودش با برهان کمال مطلق و بی نهایت رو ما الله می شناسیم. الله یعنی همون کمال مطلق و بی نهایتی که انسان عاشق اوست و می خواد بهش برسه. پس یه بار دیگه دستای من نگاه کنید، حس ما یک سلسله قضا و معشوق داره که بهش میگن محسوسات. خیال ما هم همینطور قضا و معشوقی داره که بهش میگن چی؟ مخیلات. انسان با مخیلات نیاز داره به مخیلات. وهم ما یک سلسله تقضا و معشوق داره بهش میگن موهومات. انسان با اون موهومات نیاز، مثلا عشق زمینی جزء موهومات ما هستش. انسان نیاز داره پدرش، مادرش، خواهرش، برادرش، همسرش رو دوست داشته باشه و نیاز داره که محبوب هم باشه. اینو بهش میگن بخش وهمی ما که در بخش حیوانی هستش. انسان در بخش عقلانی یک سلسله معشوق و قضا داره بهش میگن معقولات، یعنی دنبال علم، اطلاعات، تخصص، کشف مجهولات عالم، پاسخ به سوالهای خودش، اشباع حس کنجکاوی خودش هست. اینو به وسیله عقل دنبالش میره. معشوق بخش فوق عقلانی ما و خوراک او، زوج او میشه الله، یعنی کمال مطلق و بی نهایت. برابر این انسان پنج مرحله حیات داره: حیات حسی، حیات گیاهی، حیات حیوانی، حیات حسی، خیالی، وهمی که مجموعش میشه حیات چی؟ حیوانی، حیات عقلی و حیات فوق عقلی یا حیات انسانی. خب گزاره‌ای که شما در دین دارید مخصوص این بخشه. شما مهمترین گزاره دینتون چی هستش؟ یعنی اگه بخوام کل دین اسلام رو خلاصش بکنیم تو یک کلمه میشه چی؟ لا اله الا الله. این مهمترین سنگ بنای دین هست. یعنی خود پیغمبر فرمود ما قال نبی و ما قلت مثل لا اله الا الله، نه من و نه هیچ پیغمبری پیامی برای انسان بزرگتر از لا اله الا الله نیاوردیم. این اولین و مهمترین سنگ بنای دینه. سایر مسائل دین مثل نبوت، وحی، قرآن، امامت، حالا در بخش امامت مهدویت دیگه، معاد و همه اینها روی یه سنگ بناست قرار گرفته. اون سنگ بنا چیه؟ لا اله الا کمال مطلق. الله رو بردارید جاش چیش بذارید؟ کمال مطلق یا بی نهایت میشه الله. یعنی مهمترین شعار دین یک شعار عاشقانه است، چون دو شخص رو مشخص میکنه تو این پیام و یک عشق رو که به عنوان عامل وصال این دو شخص عمل میکنه. خب در لا اله الا الله ما با چند تا شخص روبرو هستیم؟ چون میگه هیچ معشوقی وجود نداره، شما اول سوال کنید برای کی وجود نداره؟ برای کی هیچ معشوقی وجود نداره؟ برای خدا که نه، هیچ معشوقی وجود نداره. برای کی؟ دقت کنید باز انگشتای منو، برای کی؟ برای بخش انسانی انسان، برای این بخشا نه. برای همین کسایی که اساسا این بخش رو تو خودشون سراغ ندارن، وقتی بهش میگی لا اله الا الله میگه خب حالا یه گزاره دینی دیگه قبوله، دین ما گفته لا اله الا الله ما هم قبول میکنم، ولی خودش ایمان نمیاره و شهودش نمیکنه. در حالی در دین به ما میگن این گزاره رو باید شهود کنید، یعنی وقتی میخوای نماز بخونی باید بگی اشهد و ان لا اله الا الله، من شهادت میدم که معشوق و دلبری جز کمال مطلق ندارم. دقت کنید خیلی حساسه، من شهادت میدم. کدوم بخش باید شهادت بده؟ فوق عقل. وقتی یک کسی فوق عقلش کار نکنه شهود نداره، وقتی شهود نداره شهادت هم نمیتونه بده، بیشتر تقلیدی دینش، یعنی چون باباش مسلمونه اینم مسلمون شد، چون اینا شیعه هستن با اونا شیعه بودن اینم شیعه شده. ولی همین باعث میشه اگه بخواد بره دانشگاه یه استاد نادانی مقرضی مریضی چهار تا شبهه بزنه میگه از دست میره، بره خارج از کشور کاملا سبک زندگیش چی میشه؟ عوض میشه. حالا خارج از کشور نه، الان ما کسایی داریم که تو تهران یه سبک زندگی دارن، وقتی میرن کیش ارزشاشون یه چیز دیگه میشه، وقتی میرن لب دریا یه جور یه آدم دیگه این، وقتی میرن دبی یه انسان دیگه هستن، یعنی سبک ندارن در واقع. توجه فرمودید؟ تا این بخش فعال نشه ما اصلا گزاره به اسم لا اله الا الله توی ما جدی نیست. یعنی همونطور که بخشای پایینی، الان بخش پایینی جنس مخالف رو به عنوان اله خودش به رسمیت شناخته، هیچ زنی شک نمیکنه که مرد احتیاج داره، هیچ مردی شک نمیکنه که به زن احتیاج داره، هیچ کس نسبت نیازهای طبیعی شک نمیکنه، اون الهه های خودش رو شناخته، طبیعی هم هست داره گزارش میده، لازم نیست بهش یاد بدی، خودش هر وقت نیاز پیدا کرد میره دنباله. شما الان به بچه 5 ساله بگو دوست دختر، دوست پسر، جنس مخالف، عشق، نمیفهمه. کی میفهمه اینو؟ زمانی که بلوغ برسه. ها بلوغ هم در اصل چی به دست میاد؟ رشد و تغذیه. وقتی رشد و تغذیه کرد بالغ میشه، وقتی بالغ شد خودش نیازهای خودش رو پیدا میکنه. گزاره لا اله، نیاز به الله، نیاز به این که من باید به الله برسم، من باید شبیه الله بشم، من به قبل کمتر از مقام خدا نمیتونم اکتفا بکنم، من میخوام مثل خدا و مثل خدا بشم، من آفریده شدم که همانند معشوق خودم بشم، این زمانی احساس نیاز در نسبت به این آرمان و این هدف در انسان به وجود میاد که بخش فوق عقلانی چی شده باشه؟ فعال بشه. فعالم کی میشه؟ بالغ بشه. و بالغ کی میشه؟ رشد بکنه دیگه، تغذیه بکنه. تا تغذیه نکنه انسان و نفهمه کیه، تا آخر خودش رو یکی از این چند تا موجود نگاه میکنه. حتی مهدویتی هم که مطرح میکنه یا مهدویتی هم که براش مطرح میشه تو همین چارچوب نگاه میکنه، میگه اگه امام زمان بیاد دیگه مشکل مالی نداریم، باز مربوط به کدوم بخشه؟ امام زمان بیاد امنیت برقراره، خب باز مربوط به این بخشه. امام زمان بیاد نمیدونم جاده ها اینجوری میشه، امام زمان بیاد دیگه فقیری وجود نداره، امام زمان بیاد دیگه مریضی وجود نداره. هر چی که میگی مربوط به همین بخشه. اساسا کسی نمیگه اگه امام زمان بیاد انسان شبیه الله میشه، انسان به بی‌نهایت میرسه، انسان مسئله الله میشه، انسان به اله خودش. کدوم بخش؟ انسان. انسان به اله خودش میرسه. هیچ این حرف رو نمیزنه. یعنی کار کرده امام زمان بازم اگه قرار بیاد این استش که دیگه هیچ کس مشکل ازدواج نداشته باشه. باز همون بخشای چی؟ کاربردهای پایینی. ما اگه ندونیم امام زمان کیه، قراره چی کار بکنه، طلبی هم نسبت بهش نداریم. یعنی اون مطلوب واقع نمیشه، اون هنوز تو قربت خودش به سر میبره. پس وقتی میگیم امام زمان با ما یک رابطه حقوقی داره، باز دقت کنید، یعنی امام زمان شخصیتی هست که قراره همه نیاز همه بخشها رو در عالی ترین وجه با عدالت تأمین بکنه برای ما. خب هدف از خلقت انسان چیه؟ انسان آمده به کجا برسه؟ اونی که تعیین میکنه هدف خلقت انسان چیه این بخشه. دقت کنید، بخش چی؟ فوقلانی. اون میگه که من میخوام شبیه الله بشم. لا اله الا الله یعنی من معشوق و دلبری هدفی غایتی بالاتر از خود الله و کمال مطلق ندارم. در واقع دین اسلام یک دینی هست که مبتنی بر عشق بین دو نفره، الله و انسان. یک انسانی هست که میخواد شبیه الله بشه و به قول پیغمبر تخلق به اخلاق الهی پیدا کنه، میخواد تمام اون هزار و چند هزار اسمی که از خدا در وجودش هست رو شکوفا کنه و فعال بکنه و تا به اینجا هم نرسه راضی نمیشه. این خیلی مهمه ها. این فکر نکنه اگه کسی رفت بهش راضی میشه، تو بهشت هم باز میخواد سیرش رو ادامه بده. تو بهشت هم به خدا میگه من گرسنه‌ام، من نیاز دارم، من علم میخوام، من زیبایی بالاتر از این میخوام، من چلی میخوام، چلا میخوام. زمانی انسان به آرامش و به معنای واقعی میرسه که واقعا مسیر حداقل مسیر تخلق به اخلاق الهی و فعال شدن اسمهای خدا در وجودش هموار شده باشه. بنابراین وقتی راجع به امام زمان صحبت میکنیم، امام زمان شخصیتی هستش که این مأموریتش هست و فقط هم او میتونه این کار انجام بده. خب قطعا امام زمان علیه‌السلام اگر بخواد این کار بکنه باید بیاد یک سازماندهی و نظمی در قوای پایینی ما انجام بده. کسی که نمیتونه قوای پایینی خودشو مدیریت بکنه، بخش فوق عقلانیش فعال نمیشه. یادتون باشه، یعنی یک کسی خواست بخش عاشقانش با الله به معنای حقیقی فعال بشه باید از پایین شروع کنه، یعنی از حس. حسشو باید بتونه تربیت بکنه، لقمهشو باید بتونه تقویت بکنه. کسی غذای حرام میخوره و لقمه حرام میخوره، دیدنی حرام، شنیدنی حرام و لمس کردنی حرام و بویدنی حرام داره، فوق عقلش نمیتونه عاشق الله بشه. کسی خیالات حرام تو کلش هست، افکار پلید تو کلش هست، اینو طهارت نداره، بالا فوق عقل بیوه نمیده. کسی که تو بخش واهمش دنبال قدرت، غلبه بر دیگران، فخر فروشی بر دیگران هست، دنبال ریاست میگرده، دنبال علو هست، موفق نمیشه. کسی که الله رو بی نهایت و به علم رو به بی نهایت ترجیح میده، دکتر مهندس شدن براش مهمتر از آدم شدن هست، فقط اطلاعات براش مهمه، او هیچ وقت فوق عقلانیش رشد نمیکنه. برای اگه کسی بخواد به معنای حقیقی انسان باشه، یعنی باطن انسانی داشته باشه، باید این چهار جهت رو سازماندهی بکنه. امام زمان علیه السلام میاد همه عدالت رو در همه اینها برقرار میکنه و میوهش میشه کی؟ میوهش میشه انسان. و هر انسانی دیگه زمینه مسئله اعلا شدن براش فراهم میشه. هر انسانی زمینه این که بتونه خودش یک خداگونه باشه در نظام جاودانه فراهم میشه. امام زمان میاد ما رو به بزرگی خدا تربیت بکنه، به بزرگی خودش، یعنی خلیفت الله و مظهر خدا. لذا شما در زیارت عاشورا وقتی با امام حسین حرف میزنید، کمتر از مقام خودشو میگه نخواهید از امام حسین. بگو اسأل الله ان یرزقنی طلب، اسأل الله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، چون نیاز توه. این که پایین باشی تو امام حسین بالا باشه نیازت رو تعمیل نمی کنه. اونسی که الان تو مدداهی های مبتزل ما هست، نمیدونم سگ تیمو، نمیدونم کلب الرقیه و کلب الحسین و این چیزا هستیم، اصلا اونا دوست ندارن ما سگ باشیم و اونا آقا باشن. اون که اونا ارباب باشن و ما نمیدونم نوکر باشیم، اونا اصلا خوششون نمیاد از این چیزا. اونا به ما میگن که شما مثل خود ما باید باشی، با درجه ما و مقام ما. از خدا میگه وقتی ما مصحف بزنیم کمتر از مقامشو نخوا، بهش بگو اسأل الله ان یبلغن المقام المحمود لك، همونی که تو میخوای منم میخوام، همونی که تو هستی من میخوام بشم. این آرمان یک انسانه و اگر کسی بخش فوق عقلانی رو تو خودش به رسمیت نشناسه، این فقرات از زیارت عاشورا رو هیچ وقت نمیفهمه. میگه آقا یعنی چی؟ چون بی شخصیته؟ آقا همون شما، آره شما همون ارباب باشید، ما نوکر بسمونه. ولی اونا اصلا اینجوری خوششون نمیاد، اونا اینجوری به ما نگاه نمیکنن. شما تا بخش فوق عقلانی و نشناسی هیچ یک از معارف دینی قرآنی رو به معنای حقیقی نمیفهمی. حتی سنگ اصلی ترین سنگ بنای اسلام که میگه لا اله الا الله، من دلبری معشوقی جز خدا ندارم. وقتی این بخش فعال نیست، شما برو به یه جوان بگو تو دلبری بگو، هی بگو هی بگو هی بگو که تو دلبری جز معشوق نداری. اون میگه خب من اینجوری نیستم، والا من دوست دخترم و بیشتر از خدا دوست دارم. اون لطیفه چی بود؟ به خدا گفته بود خدا میدونم دوستم داری، ولی من تازه نامزد کردم، نامزد دارم وقت ندارم. ها؟ این به خدا رو وقت نداره، وقت خدا رو نداره. از طرف این وقتی که سراغ انسان شناسی قرآن میریم، قرآن میگه فقط یک دسته از بشرها، خلاصه بگم قرآن آدمها رو به 6 دسته تقسیم میکنه. آدمایی که قیمتشون سنگه، آدمایی که قیمتشون پایین‌تر از سنگه، آدمایی که حیوانن، آدم لایک کل، اونایی که از حیوان پایین‌تر هستن، آدمایی که شیطانن خودشون، یه شیطان به معنای حقیقی است. شیاطین الانس قرآن میگه، یعنی خودش یه شیطانه. یه گروه هم خدا فقط قبول داره به عنوان آدم به معنای حقیقی، میگه همه آدما ان الانسان لفی خوس، یعنی اصل سرمایه‌شون رو از دست میدن، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. بعد وقتی سراغ میگه فقط که ایمان بیارن عمل صالح انجام بدن، وقتی خصوصیتشون میگه، میگه مؤمن در آیه 24 سوره توبه میگه مؤمن کسی هستش که از بین تمام معشوقهای عالم سه معشوق در رأس همه معشوقاش قرار داره. الله یعنی بزرگه، متوسطه، اهل بیت، کوچیکم جهاد، روح جهاد. اگه این سه تا در رأس معشوقای یه نفر نباشه، قرآن میگه این شخص فاسقه. فاسق یعنی چی؟ یعنی غیر طبیعی. چرا غیر طبیعیه؟ کی میگه به من؟ چرا خدا میگه اگه یه کسی سه تا، خدا چند تا معشوق میاره؟ میگه باباها و ماماناتون، دقت کنید، بابا مامانا، پسرا و دخترا، خواهرا و برادرا، همسرا، اموال، از بخوام عشیره، اموال، تجارت و شغل و مسکن. 8 تا معشوق میاره. قرآن میگه با اینا اگه میخواید دوستشون داشته باشین هیچ اشکال نداره. اسلام طالب ریاضت و اینکه ما دنیا رو ترد بکنیم و دنیا رو دوست نداشته باشیم و عشق زمینی نداشته باشیم و جمع مال دوست نداشته باشیم، اینو به ما چیز نمیکنه، توصیه نمیکنه. میگه 8 تا رو هر چقدر میخواید دوست داشته باشید دوست داشته باشید. اتفاقا قرآن میگه که پیغمبر میگه، میگه هر کس میخواد بدونه یه نفر چقدر مؤمنه باید ببینه چقدر همسرش رو دوست داره، یعنی چقدر عشق زمینیش چیه فعاله، چقدر باباش و مامانش و اطرافی و آدم ها رو دوست داره. اگه کسی میخواد ببینید واقعا باطن انسانی داره، ببینید چقدر عاشق همسرشه. پس اسلام عشقای پایینی و هیچ کدوم نفیه نمی کنه. چی میگه؟ میگه در رأس این 8 تا باید 3 تا معشوق در رأس قرار بگیره و اون 8 معشوقهای پایینی با مدیریت این 3 تا مدیریت بشن، همون کاری که امام حسین تو کربلا کرد. الله، متخصصین معصوم، 14 معصوم و کی؟ و جهاد. اول ما اینو بشناسیم که آدم کیه و خدا چجوری به ما نگاه میکنه. بنابراین هر کس میخواد انسان به معنای حقیقی باشه باید بتونه مدیریت عشقش رو به دست بگیره و مدیریت معشوقهاش رو به دست بگیره. اگه نمیتونه به انسانیت هیچ وقت نمیرسه. داستان حج رو شنیدید که در جریان حج وقتی یک کسی از اصحاب امام سجاد علیه السلام عرض کرد ما اکثر الحجیج، امسال چقدر حاجی زیاده، حضرت فرمود از بین انگشتای من نگاه کن. وقتی دید به دور کعبه بیشتر حیوانات دارن میگردن، یه چند تا آدم هم توشون هست، اکثر کسی جمله شو اصلاح کرد ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، چقدر سحر صدا زیاده و حاجی کم شد. اگه کسی میخواد بینه باطنش چه شکلیه، من خواهش میکنم روی موبایلاتون، تلفن همراهتون یا توی روی رایانه ها یا در خونه یه تابلو بزنید کوچیک، بدید براتون بنویسن یا خودتون بنویسید. این آیه رو بذارید همیشه جلوتون، صبح به صبح که میخواید بیرون یه بار نگاش کنید. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسق. اگه سه تا معشوق برای شما از همه عزیزتر و لذیذتر نیست، این دو تا کلمه رو دقت کنید، کده عزیزتر و چی لذیذتر نیست، منتظر بدبختی باشید، منتظر عذاب باشید که خداوند آدمهای منحرف رو هدایت نمیکنه. چرا میگه فاسق؟ انگشته من اگه نگاه کنید متوجه میشید چرا خدا به آدمه که الله 14 معصوم و جهاد در رأس معشوقش نیست میگه غیر طبیعی. اون 8 معشوق یادتون نرسه، معشوق یادتون بود یا نه؟ اون 8 معشوق معشوقه های محدودن و انسان دنبال معشوق چیه؟ بله؟ معشوق انسان نامحدوده، یعنی کی بود؟ الله که کمال مطلقه. لذا اگه یه نفر الله در رأس معشوقش نبود شخصیتش اینجوریه، دست من نگاه کنید اینجوری میشه، یعنی اولویت های عشقیش و اولویت های لذتیش و اولویت های انتخاب و ارتباطیش میره پایین، عوض میشه. اولویت های حیوانی در رأس قرار میگیره، علمم به عنوان یه ابزار برای بخش حیوانی به کار برده میشه. الله هم دوست داره، اما کجاست الله؟ پایین ترین مرحله است، دین میره تو پایین ترین اولویت شخص. این همون فسقی هست که 1180 سال جلو ظهور امام زمان رو گرفته. فسق یعنی یعنی طبیعی نبودن. ببین به رفع 1,000,000 تومان بیشتر دوست داری یا 1,000,000,000 تومان، اگه گفت 1,000,000 تومان به این آدم میگیم چی؟ فاسق. فاسق یعنی چی؟ خب غیر طبیعیه دیگه، 1,000,000,000 بیشتره. اگه دیپلم دوست داری یا دکترا رو، اگه گفت دیپلم بیشتر دوست دارم این فاسقه چون دکترا بالاتره. اگه بگی محدود دوست داری یا نامحدود رو، بگه محدود و بیشتر از نامحدود دوست دارم میشه چی؟ میشه فاسق. خب پس وقتی راجع به امام زمان صحبت میکنیم تا ما ندونیم آدم کیه نمیتونیم بفهمیم امام زمان کارش چیه و مسئولیتش چیه. برای همینم الان میگیم حالا آقا اومد نیامد، ما داریم زندگی اونو میکنیم دیگه، ها؟ بله؟ ولی اگه کسی فهمید انسانه و چقدر نسبت به این حرکت الان دچار کم بوده، مربی و استاد و قضا و سبک هست، وقتی با مزمون بیاد من یه شبه میتونم 1,000 سال راه رو طی بکنم، اون موقع متوجه میشه چقدر ما داریم خسارت میدیم از اینکه حضرت در بین ما نیست. اوقع میفهمه که بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. اینجاست که احساس نیاز میکنه که من برای بخش اصلیم که به خاطرش خدا همه خلقت رو انداخته و همه بخشای دیگه هم که دارم اصالت بهشون میدم مقدمه این بخش هستن، نیاز به یک معلم، رب، استاد، نیاز به یک کسی دارم که منو تربیت بکنه. این بخش اصلی. پس وقتی میخوایم راجع به امام زمان صحبت کنیم، بخش حقوقی رو توضیح دادم چی شد، دقت کنید، بخش چی؟ حقوقی. امام زمان کیه؟ امام زمان متخصص معصومی هستش که جز او کسی نمیتونه بیاد عدالت رو در بخش‌های پایینی اجرا بکنه تا بخش اصلی چی بشه؟ شکوفا بشه. اونم امام زمان برای یه نفر نمیاد، برای کی میاد؟ برای کل مردم میخواد بیاد. لذا این اطلاعات تخصصی هم انحصاراً عرض کردم در اختیار امام زمان علیه السلام هست. حالا ایشالا من بعداً باید یه با جلسه بیام اون هفت دست اطلاعات تخصصی رو و نمودارهای خلقت رو رسم کنم براتون تا این قضیه قشنگ کاملا جا بیفته. خب تا اینجا کافیه. پس این شد رابطه حقوقی ما با حضرت. حضرت امام ماست، برای همین هم خداوند تبارک و تعالی اساسا دینی رو که معصوم متخصص بالا سرش نباشه به عنوان دین قبول نداره. وقتی که قدیر اتفاق میفته تازه خدا میگه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اونهایی که میگن کتاب خدا کافیه برای ما، برای که انسان رو نشناختن، اصلا معلوم این کتاب قراره چی کار بکن. کتاب یه قانون اساسی اگه موجود نداشته باشه کاری نمیتونه بکنه. قرآن یک قانون اساسی که نیاز موجود داره، وقتی موجود نباشه قرآن و قانون چی کار میتونه بکنه؟ هیچ چیز. پس اگر ما بخوایم مسئله امامت رو هم حل بکنیم، یعنی فلسفه سیاسی شیعه رو و فلسفه عقیدتی شیعه رو خوب بفهمیم، باید بفهمیم انسان کیه. انسان وقتی بفهمیم کی هست خود به خود معلوم میشه این موجود احتیاج به کی داره؟ احتیاج متخصص معصوم داره. یه معصوم، یه خدای، یک خلیفت الله نیاز هست برای اینکه او رو برسونه به الله. چون انسان به کمتر از خلیفت الله شدن فکر نمی کنه. امام سلام الله علیه فهم رئیس جمهور آمریکا هم عاشق خداست، یعنی بی نهایت طلب اونم. این همه جنایتی که الان دارن تو عراق و افغانستان و دنیا میکنن برای چی میکنن؟ برای اینکه بتونن از محدودیت خودشونو نجات بدن. اشتباه اینها چیه؟ این هستش که اونها متوجه نیستن که اون بی نهایتی که میتونه اونها رو آرام کنه رو زمین نیست. کجاست؟ الله. تو نعمت‌های پایینی نیست که دنبالش میگردید. تو کجاست؟ اون کمال مطلق و بی نهایت. بنابراین فقط و فقط یک معصوم، یک خلیفت الله میتونه انسان رو به هدف خلقتش برسونه و او رو به بزرگی خودش تربیت بکنه. انسان عاشق کمال مطلقه و بدون ظهور کمال مطلق که میشه معصوم، انسان تربیت پیدا نمیکنه. شما بدون معصوم هرگز با الله در کاملترین چهرش که نیاز دارید روبرو نخواهید شد. معصوم رو حذف کنید، هر چیزی از الله میشه اسم محدود خدا. اسم نامحدود خدا کیه؟ مظهر نامحدود خدا کیه؟ انسان کامل و خلیفت الله. خب پس جهان احتیاج داره به یک همچین متخصص معصوم. اینو بهش میگن رابطه چی؟ رابطه حقوقی. به مثال رابطه حقیقی. خب همین اللهی که کمال مطلق و بی نهایت هست تنها کسی است که میتونه ما رو به خودمون معرفی کنه، به ما بگه ما اصلا کی هستیم. علی علیه السلام میفهمد رحمت خدا شامل حال کسی میشه که بدونه از کجا آمده، در کجا هست و به کجا میره. حدیث دیگه ها پس نشون میده که ما قبل از اینکه بیایم زمین، قبل از زندگی میکردیم، جایی بودیم، یه جایی زندگی میکردیم و شروع ما از زمین نیستش. مگه شما نمیگید ما جز اصول عقایدمون معاد هست؟ معاد یعنی چی؟ معاد یعنی بازگشت دیگه. الان بعد از شما سوال کنم خانوما، آقایون، خواهرها، برادرها، کی برمیگردید خونتون؟ این سوال درسته یا نه؟ منطقیه؟ منطقی این سوال یا نه؟ جواب داره یا نداره؟ جواب داره دیگه. شما بگید خب بعد از سخنرانی، بعد از مراسم ما میریم برمیگردیم. الان به شما میگم شما کی برمیگردید قم؟ خانم آقایون کی برمیگردن قم، کی برمیگردن مشهد؟ سوال درست یا غلط؟ غلطشون شما اونجا نیومدید. در واقع میخوام اینو بگم، کسی واقعا میتونه بگه من معتقد به معادم که قبول کنه قبلا با خدا بوده، پیش خدا زندگی میکرده و بعد اومده به زمین، حالا بخواد چیکار کنه دوباره؟ بله؟ برگرده. ما معادی هم که بهمون یاد دادن یه معاد عامیانه است، یعنی وقتی به علم جوانای ما، دانشگاهای ما، کسایی که ادعای دین دارن مطالعه دارن بهشون بگی معاد یعنی چی، میگه یعنی ما میریم پیش خدا. خب این شد رفت، برگشت نیست. اصلا شما یه آیه یا روایت ندارید که بگه ما میریم پیش خدا. همشون میگن چی؟ ما بر میگردیم پیش خدا. ما پیش خدا بر میگردیم. وقتی میگیم بر میگردیم یعنی چی؟ یعنی من قبلا اونجا بودم. خب اگه من قبلا اونجا بودم، آیا حق من نیست که بدونم کجا بودم؟ علی علیه السلام فرمود رحمت خدا شامل حال کسی است که بدونه از کجا اومده، در کجا هست و به کجا میره. متاسفانه تو آموزه های ما الان، من به عنوان کسی که 30 سال تو حوزه هستم، حتی در حوزه های ما هم متاسفانه این آموزه هست، یعنی اینکه ما قبلا کجا بودیم و کجا اومدیم خیلی کم مطرح میشه، در حالی که بخش اعظمی از معارف اسلامی رو تفهیم این نکته است که تو بفهمی قبلا کجا زندگی میکردی. امام باقر فرمود اگه کسی بدون از کجا اومده رو زمین دیگه با هیچ اختلاف پیدا نمیکنه. اگه آدما میدونستن که از کجا اومدن رو زمین دیگه با هم اختلاف نمیکرد. منشأ همه جنگ ها، اختلافات، منشأ اینکه 11 تا امام کشته شد، حضرت زهرا کشته شد، این استش آدما به این توجه نداشتن که کی بودن، از کجا اومدن. و اگه کسی بخواد به شادی و آرامش برسه واقعا تو وجود خودش، حداقل در نظام فردی و حداقل در غیبت امام زمان، باید به این نکته توجه کنه من قبلا کجا بودم، قبلا کجا بودم. این خیلی مهمه. من کجا بودم؟ چی شد من اومدم اینجا؟ خب حالا انشاءالله نمودار خلقت رو میذاریم برای یه جلسه دیگه که برای شما اینو نمایش بدم، چون وقتمون کم است، من باید برسم به موضوع اصلی. هم الان فعلا دارم مقدمه میگم راجع بهش، این هنوز موضوع اصلی نرسیدیم، آشتی. ببینید خداوند در مورد خلقت انسان دو منشأ رو ذکر میکنه. یک، فرمود نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در انسان دمیدم. یعنی همه انسان ها حامل روح کی هستن؟ روح خدا هستن همه انسان ها. یکی فرمود آب و خاک و گل و نطفه. آب و خاک و گل و نطفه مال کجاست؟ مال طبیعت. پس ما یه بدن داریم، یه جنبه حیوانی داریم، اینو دقت کنید، باز انگشتا یادتون نره، حس و خیال و وهم، یه بدن داریم، بدن حیوانی که به واسطه اون حیوانی بدن گیری کردیم. خدا من مخصوصا در روی زمین سه جنس رو آفرید که ما در شناخت خودمون دچار اشتباه نشیم. اگه خدا من فقط زن و مرد رو میآفرید، ما میگفتیم که خب آدم یعنی این دیگه، آدم یعنی یا زن یا مرد. مخصوصا خونسا رو هم آفرید تا ما دقت کنیم جنسیت جزء اصلی شخصیت ما نیست. یعنی آدم میتونه آدم باشه اما نه زن باشه و نه چی؟ و نه مرد. ما قبلا که پیش خدا بودیم بدن نداشتیم، هممون همون روح خدا بودیم. حالا توضیح میدم یعنی چی. اون روح خدا وقتی میاد زمین به نطفه ها تعلق میگیره، حالا یا به نطفه مؤنث تعلق میگیره یا به نطفه مذکر و یا به نطفه خونسا. بدن ما، جنسیت ما، زنانگی ما، مردانگی ما، مامان بودن، بابا بودن، خاله و عمه و عمو و دایی بودن، رئیس بودن، رئیس جمهور بودن، نماینده مجلس بودن، سرهنگ و سردار و سرتیپ بودن، سفیر و وکیل بودن، مال کدوم بخش ماست؟ بله؟ بخشای پایینی، همونی که همه مردم اکثر وقت یا همه عمرشون رو همینا میذارن. من قبل از که بیام اصلا این شعونات وجود نداشته، این شعونات مال مخصوص زمینه، هیچیشم با خودم تو حرکت برگشت نمیبرم. یعنی اینجوری است که تو معاد یک کسی که رئیس جمهوره وضعش بهتر از زینب علی هستش که هیچ مقامی نداشته. قبول دارید شما یا نه اینو؟ بله؟ اینا مزایا نیستش بود. مقام داشتن، خوشگل بودن، دکتر بودن، مهندس بودن، سفیر بودن، وکیل بودن، هنرمند بودن، مشهور بودن، قهرمان بودن، هیچ کدوم هیچی اصلا تو اون نظام ارزشی نداره. تو اون نظام این هستش که تو به هدف خلقتت، انگشتای من نگاه کنید، به هدف خلقتت چقدر نزدیک شدی، چقدر با معشوقت در روی زمین زندگی کردی، یعنی معلا، چقدر این بخشت خوراک داشته و فعال بوده. خب اون روحی که خداوند تبارک و تعالی همه ما رو از او آفرید و فرمود از روح خودم در او دمیدم، همون حقیقت و روح پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. لذا در روایت داریم هم شیعه نقل کرده اینو، جالب، هم سنی، هیچ اختلافی ندارن که اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا خلق کرد نور من بود. کنتو نبیین و آدمو بین الماء و التین، من پیغمبر بودم. شیعه و سنی رو نقل کردن به این حقیقت اولیه که همه موجودات از او خلق شده. تو قرآن بهش میگن مثل اعلا، که فارسی هم ما به کار میبریم. مثل یعنی چی؟ نمونه. اعلا یعنی چی؟ برتر، یعنی برترین نمونه. برترین نمونه از کی؟ بله؟ برترین نمونه، عالی‌ترین نمونه از کی؟ از خدا. یعنی کاملترین جلوه الله، کاملترین ظهور خداوند تبارک و تعالی که همون صادر نخستین هستش. بقیه موجودات از این روح طیب خلق میشن. لذا شما نگاه کنید همه انسان‌ها در عشق به اهل بیت زمینه‌هایی دارن. شما الان محرم که میاد، محرم که ببینید، به همین مناطقی که اقلیت‌های مذهبی هستن، این هیئت دارن برای امام حسین، برای ابوالفضل هیئت دارن. خب حالا شما بهش میگو شما چه یعنی چی؟ شما مسلمون نیستید، این هیئت ها برای چیه؟ شما برید هند، من هند زیاد بودم، در هند یه حسینیه مثلا هست 100,000 نفر عزاداری میکنن، 50,000 نفرشون هندو هستن، مثلا مسلمون نیستن. برای ما مسلم دوستمون رفته بود پارسال آمریکا، میگفتش که من توی آمریکا که محرم و سفر از سخنرانی میکردم، میدیدم مسیحی هم میان، همه خیلی اومده بودن اونجا شرکت میکردن. بعد میگفتش که بهشون میگفتم که شما با برای چی میاد مجلس امام حسین؟ نکته جالبیه. اونا میگفتش مسیحی ها، میگفتم ما خداهامون با هم فرق داره ولی امام حسین همون یکیه. جالبه. بعد میگم میمدن تو صفم وای میسادن نظری میگرفتن، بعدم به ما انتقاد میکرد، میگفتن شما نظریه امام حسین رو خیلی حرام میکنید، شما میرید همینجوری دلوپی همه رو میرید بالا، ما اینو میذاریم توی فریزر، هر وقت که غذا درست میکنیم دو تا دونه برنجش میذاریم تو غذامون میندازیم، تبرک امام حسین. یهودی‌ها این کارو میکنن، سیک‌ها این کارو میکنن، هندوها این کارو میکنن، بودایی‌ها این کارو میکنن. اه پس فیلمی امام حسین که ما سیاه‌بازیه ها، چجوری پس؟ همه که عاشق امام حسین هن، که همه هم یایش توسل میکنن، همه هم دوستش دارن. داستان چیه؟ برای اینکه همه اونها از امام حسین چی دارن؟ از اهل بیت روح دارن تو وجودشون. پس رابطه دوم ما با امام مهدی علیه السلام چیه؟ این که ما رابطه وجودی با حضرت داریم. حضرت اصل ما، حقیقت ما، ریشه ما و پدر اصلی ماست که همون بهش میگیم پدر اهل بیت. خانواده اصلی ما و آبا و اجداد طاهرین تک تک ما هستن، فقط یه شخصیت های حقوقی و تاریخی نیستن. این که شما میگه حضرت زهرا یه خانمی بوده، دختری بوده، یه خانمی بوده که مثلا 1400 سال پیش مدینه به دنیا اومده، 18 سالش بوده، شهیدش کرده، این جنبه کدوم بخشه؟ میگیم شهیدش کردن، انگشتا رو نگاه کنید، جنبه بدنی حضرته. حضرت زهرا یه حقیقت جاودانه است، یه حقیقت جاودانه است که این انوار طیبه اولین مخلوقات خدا بودن. لذا شما سند هم دارید، من در کتاب صلوات آوردم، برید نگاه کنید عکس کشتی حضرت نوح رو که همون پنجه که حضرت زده رو کشتی، نگاه کنید این تو موزه مسکوه 1958 کشف شده این توسط دانشمندان روسی شوروی. ببینید الان این که خدا رو شکر که دست مسلمان ها نیفتاده، خدا صد هزار مرتبه میگفت دست مسلمان ها، اگه میگفتن مسلمان ها خودشون چیزی در آوردن از خودشون. دانشمندان اینو کشف کردن و نوشتن که هیچ کمشون اعتقادی نداشتن به این حرفا، مال شوروی بوده. میگه خدای به حق پنجتن اسمم میاره، محمد صلی الله علیه و آله صلى على محمد و آل محمد. دقیقش این است، این پنج نور مقدس، میگه پنج نور مقدس، ایلیا، فاطمه، شبر و شبیر. قسم میده ما الان از انبیای قبلی سند داریم، توسل دارن به حضرت پنجتن، به پنجتن آل و عباله مستن. یکیش کشتی نوحه، سنده زیادی ما داریم که مونده تو تاریخ، مخصوصا هم خدا گذاشته بمونه که همه بفهمن عظمت اینها چقدر زیاده. بعد حضرت نوح علیه السلام تو همون نامه می نویسه خدای تو به عظمت اینها آسمان و زمین رو خلق کردی و من به عظمت اینها به تو از تو می خواهم که کشتی من به سلامت برسه. خب پس اینها حقایق قبل از خلقت هستن. شما در قرآن دارید چی؟ اگه میخواید این رو بگید، یادم از چند وقت پیش که یکی از کشور اروپایی بودم، یه دانشمند اهل سنت اومد راجع به امام مهدی علیه السلام از من سوال کرد، بعد من راجع به این که اینا حقیقت قبل از خلقت انسان هستن باش صحبت کردم، خیلی متحول شد، بعد شروع کرد به شدت گریه کردن. به من گفت از قرآن هم دلیلی داری؟ قید از روایات. گفتم من تو روایات خود شما، کتابای خود شما زیاده، براتون حدیث دارم، کتاب شیعه نمیگم، از کتابای سنی. گفت قرآن چی؟ گفتم آره، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمنو، بگید علم القرآن، بعد چی؟ خلق الانسان. گفتم خب علم القرآن باید به طور طبیعی خدا ریاضیات سرش میشه دیگه ها، باید میگفت الرحمنو خلق الانسان چی؟ علم القرآن. ولی گفت نه، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی قبل از خلقت تعلیم قرآن هست. تعلیم قرآن ما سوال این است به کی؟ به کی؟ برای همین هم هست وقتی علی علیه السلام متولد میشه تو بغل که پیغمبر که هست، از تو کعبه که در میاد، که هم یه معجزه الهی است که خدا میخواد بفهمونه اینا چقدر عظمت دارن، تو بغل پیغمبر قنداقه، پیغمبر میگه برات زبور بخونم، میگه بخون، زبور میخونه، میگه تورات بخونم برای پیغمبر، بخون، تورات میخونه، انجیل بخونم، بخون. خب این کرامت بزرگیه، ولی هنوز پیغمبر مبعوث نشده، به پیغمبر میگه میخوای برات قرآن بخونم؟ پیغمبر میگه بخون، بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، به 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 به. لذا حضرت خدیجه میگه این بچه تو شکم من همه با من حرف میزنه، قرآن میخونه، آیات میخونه، خبرهای غیبی داره به من میده. خب حالا شما به من بگید بیرم، رابطه دوم ما با امام زمان شد رابطه چی؟ اولی حقوقی بود، دومی چیه؟ حقیقی. یعنی حضرت پدر حقیقی منه. ما پدر مادرم با ازدواجشون یه اسپرماتوز تخمک و اشتراک گذاشتن، یه بدن طبیعی بخش حیوانی ما. الان این روحای بی نهایت طلبی که همه عاشق الله هست، اینو پدر مادر به ما دادن یا نه؟ بله؟ نه. کجا اومده پس؟ سوال از کجا اومده؟ تو کی هستی واقعا؟ ما کی هستیم واقعا؟ ما کی هستیم؟ ما هممون بچه های محمد و آل محمد هستیم، علیه السلام و صل علی محمد و آل محمد. لذا وقتی اومد خدمت امام صادق علیه السلام میخواست صلوات بفرسته، گفت اللهم صل علی محمد و اهل بیته. حضرت اون نگو اینجوری نگو، زیخت علینا، تنگ کردی به ما با این صلوات فرستادن. چرا اینجوری صلوات می‌فرستی؟ گفت خب چی بگم؟ گفت وقتی میگه اهل بیت یعنی ما 14 نفر. گفت خب چه جوری صلوات بفرستم؟ گفت اینجوری بگو، بگو اللهم صل علی محمد و آل محمد، که خود شما رو هم بگیره. یعنی شما همتون چی هستید؟ آل محمد هستید. برای همین اگه مسیحی، یهودی، سیک، هندو، شیعه میشه، یعنی در واقع داره که شیعه میشه. اون روح تو شیعه هست، تو همشون هم هست، تو کمونیستشون هم هست، اونم که میگه خدا رو قبول ندارم هست. شما یادتونه این خسرو گل سرخی وقتی محاکمش میکرد میگفت من اقتدا به مولایم حسین کردم، کمونیستم هست ظاهرا. لذا خداها فرق داره ولی با حسین ها یکیه، اول فرضا یکیه. پس امام زمان با ما چه رابطه ای داره؟ رابطه وجودی داره. برای همین هم شما با همین تفسیر، این تفسیر رو اگه ورش دارید دیگه نمیتونید بفهمید که چرا تو زیارت عاشورا، چون با فقه شما مخالفت داره. این بخش زیارت عاشورا با فقه شما نمیخونه، که میگی به ابی انت و بابا ننم فدای تو بشه. شما فقه نمیتونید پدر مادر فدای کسی بکنی، به فقیه به عزت داد پدر مادر فدای کسی بکنی. روزیات عاشورا بخون، جامع کبیره، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، پدر و مادرم و همه کسم، بچه ها، مالم، همه کسم فدای شما. شما فقط میتونی پدر مادر تو و همه کس تو و جون تو فدای کسی بکنی که به تو از تو نزدیکتره، به تو از پدر مادرت نزدیکتره و در تو سهم بیشتری از نسبت به پدر مادر زمینی در تو داره، که میتونی بهش بگی پدر و مادرم به فدای تو باشه. پدر و مادر، همه کس هم به فدای، یعنی چی؟ یعنی بابا ننه زمینی فدای بابا ننه آسمونی. حالا فهمیدید چرا قرآن میگه اگه شما بچه هاتون و بابا ننه هاتون رو بیشتر از الله دوست داشته باشید فاسقید؟ خودفروشی کردید. فحشا فقط یعنی نیست که آدم بره بدنش رو بفروشه، فحشا یعنی این که انسان معشوقی غیر از و غیر از الله، 14 معصوم و جهاد، معشوق حقیقی داشته باشه. بقیه معشوق معشوقای ابزاری هستن. این میشه خودفروشی، میشه فساد، میشه فسق. لذا امام رضا علیه السلام قربونش برم فرمود پست، آدم پست کسی هستش که یه چیزی داره، دقت به انگشتمو، یه چیزی داره که اونو از خدا غافل میکنه. یه کسی که زن و بچه، شغلش، تجارتش، مقام، ریاست، حکومت خواهی، فعالیت های حزبی، گروهی، هنری، درس، فعالیت های علمی، شهوت های علمی، یه چیزی انقدر مشغولش میکنه که یادش میره الله کیه و خودش کیه، این نهایت خودفروشیه. این میشه پستی، یعنی سقوط یه آدم که جاودانگی و بی‌نهایت رو رها میکنه و میفته. پس وقتی میگه امام زمان، امام زمان یعنی چی؟ یعنی حقیقت خودت، بابای اصلیت و اصل خودت. خب حالا ما با این بابا چیکارش کردیم؟ این بابا رو بردیم گوشیم خانه سالمندا. یعنی الان همه شیعه 1180 سال این آقا رو برده گذاشته توی، به تعبیری که علی علیه السلام داره، اترید و شرید و الفرید و الوحید، ترد شده، آواره، تنها و یگانه. آخ ما چیکار کردیم؟ شما پدر مادر زمینیتون اگه این کار کنید، قرآن میگه شما چی میشید؟ با پدر مادر زمینی نه، با فک و فامیلاتون. میگه چی؟ میگه قطع رحم دیگه ها، و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. تو در بوی بهشت از 500 سال راه میرسه، ولی کسی که قطع رحم کرده هرگز بوی بهشت رو استشمام نمیکنه. و ما قطع امام زمان با قطع رحم ما روبروست، یعنی ما در واقع فراموشش کردیم، ما باهاش کار نداریم. خب حالا حضرت همه این داستانا رو خودش میاره در دو جمله بیان میکنه. یک، فرمود شیعیان ما دو تا ضعف دارن. اگر این دو صفت رو داشتن و اون ضعف رو کنار داشتن، من با عجله ظهور میکردم. یک، وفاداری، عاطفه. ما دلمون برای امام زمان تنگ نمیشه، ما وفادار نیستیم، ما احساس خلعی که از نبودن 24 ساعته بابامون، همسرمون، بچه‌مون، نمیدونم یه رفیقمون میکنیم، از نبودن چند ساله امام زمان خلل رو تو وجود شخصی خودمون احساس نمیکنیم. یه حقیقته، ما وفادار نیستیم، عاطفه نداریم نسبت به حضرت، برای همینم نمیتونیم دعاش بکنیم. حضرت نکنه کمترین چیزی که از ما خواست بعد از که فهمید ما این دو تا نداریم، گفت دعا هم کنید، حداقل لاغت دعا میتونید بکنید که دعا کنید. من حالا ما واقعا دعا میکنیم برای حضرت یا نه؟ میگم آره دعا میکنیم دیگه. خود شما الان بعد سخنرانی میگه اللهم عجل ولیک الفرج ما میو الی یوم، یا مثلا سر نماز دعا این ور بر خود و فرج آقا مولا تعجیف امام یلایامی، این دعا نیست، یه رسمه. دعا اگه به شما بگم بابای زمینیتون رو الان انداختن زندان، سرطان داره میخواد بمیره، زنت، نامزدت، اگه بگن نامزدتو اسیر گرفتن، گروگانا گرفتن، شوهرتو، زنتو، بچه‌تو اسیر گرفتن، چجوری دعا میکنی خدا وکیلی؟ چجوری میری دعا میکنی؟ با چه استرایی دعا میکنی که این کسی که من به امام زمان سالها گفتم همش فدای تو، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، اینو نجاتش بده، چجوری دعا میکنی واقعا؟ اگه به خودت بگن سرطان داری دعا کن برای خودت، چجوری دعا میکنی واقعا؟ میگن سرطان داری میخوای بمیری، ما دعا هم بلد نیستیم بکنیم. یعنی ما اصلا به این استقرار نیفتادی واقعا، هنوز احساس نیاز نکردیم چون خودمون رو نمی‌شناسیم خوب. میگم خب حالا تو کلمون هم همینجوری کردن اشتباه دیگه، امام زمان به امر خدا قایم شده، هر وقت خدا خواست میاد، این دروغ خیلی بزرگ. نه، خدا اگه قایمش کرد، خدا بگه من تابع بندم هستم، من 11 تا دادم بهتون، کشتید همشو، خب یکی مجبور شدم بگم که برو قایم شو یه گوشه تا ببین اینا کی امام میخوان، کی میفهمن آدمن، کی میفهمن به تو احتیاج داره. خدا هرگز به غیبت امام زمان راضی نیست، اما تو خود حضرت هم راضی نیست. کدوم پدر مهربانی هست که از دور شدن از بچه هاش خوشحال باشه و راضی باشه؟ پس به طور طبیعی خودش فرمود اگر این دو صفت رو شما داشتید من با عجله می اومدم. اون صفت چیه؟ این که شما حداقل از خودتون انقدر عرضه نشون بدید که اگه من اومدم شما پاکار من هستید. همین وفاداری. دوم چی؟ همدلی. فرمود شما همدل هم نیستید. همدل نیستید یعنی چی؟ یعنی حاضر نیستید به خاطر من جمع شید دور هم دیگه و به خاطر مصالح من تصمیم گیری های زندگیتون رو انجام بدید. جمع نمیشید. نیروهاتون، آبروتون، شخصیتتون، پولاتون، سوادتون، تحصیلاتتون، هنرتون رو بریزید رو همدیگه، موانع رو برطرف بکنید که من زودتر بیام. با هم یکی باشید بر اساس من. من بزرگترین عامل اشتراک همه شما هستم. همه شما ها بچه های منید و همه آدم ها خواهر برادر های ما هستن. چرا ما نباید بچه های یه نفر که بچه های یه نفر هستیم به خاطر پدر اصلیمون جمع شیم دور هم، به هر کس بیاد بگه آقا من چیکار باید بکنم، من باید برای اومدن بابام چیکار کنم؟ کسی خودش سوال نمی کنه که بالاخره من چه نقشی دارم. من اگه بخوام این قضیه رو جا بندازم یه قصه برای شما بگم، این قصه خیلی کمک میکنه. فکر میکنم قبلا هم یه بار دیگه این قصه رو تو همین جلسه ای که آقای شفیع چند سال پیش شاید 7-8 سال پیش جایی برگزار کردن گفتم. امام امت سلام الله علیه فرمود که من شب خواب دیدم نقشه ایران آتش گرفته، فهمیدم میتونم ایران رو نجات بدم، چون با عبا زدم آتش رو خاموش کردم، فهمیدم میتونم. از خواب که بیدار شدم فهمیدم میتونم ایران نجات بدم، اما با تنهایی هم وارد عمل شد. حضرت شما وقتی به امام اومد قیام کرد، خیلی از کسایی که توی حوزه بودن با امام همراه نبودن اصلا. خب امام تنهایی قیام کرد، چه اتفاقی افتاد؟ 15 خرداد یادتون هست دیگه چه اتفاقی افتاد؟ این که امام دستگیر شد، رفت به تبعید. عبارت دیگه تبعید چیه؟ غیبت. رفت به غیبت. یه 10-15 نفر از 10-15 هزار نفر از مردم شهرره و ورامین و تهران تو این قیام شرکت کردن. یه تعدادشون رو مجروح کردن، یه تعدادشون رو زندان کردن، یه تعدادشون رو کشتن. و ظاهرن انقلاب شکست خورد. چرا شکست میخوره؟ چون نسبت به جمعیت 25 میلیونی اون زمان این حرکت از طرف مردم، نه از طرف امام، از طرف مردم نه وفاداری بود و نه چی؟ و نه همدلی. روحانیت معظم که بعد از ائمه هیچی از به اندازه روحانیت به گردن ما حق نداره، میاد 15 سال تلاش میکنه و این دوتا خصوصیت رو توی مردم ایجاد میکنه نسبت به امام، به نائب امام زمان. مردم 19 دی 56 وقتی که توحید میشه به مرجعیت، یه دفعه انقلاب درست میشه از توی اون. مردم همه هم به وفاداری نسبت به امام میرسن و هم به چی؟ به همدلی. همه مردم میان وسط. خب تا این دوتا صفت ایجاد شد، این دوتا صفت سنت خداست، دقت کنید. تا این دو صفت ایجاد شد، خدا امام مردم برگردون، یعنی امام به ظهور رسید به دست مردم، ما برگشت به آغوش مردم. این اتفاق باید نسبت به امام زمان برای ما ایجاد بشه. وقتی میگیم آشتی یعنی چی؟ آشتی با حضرت یعنی که اینو اولا تو خودم ایجاد بکنم، خودم واقعا وفادار باشم به حضرت، ببینم دلم چقدر تنگ میشه در روز، صدقه چقدر میدم برای حضرت، برای عزیزترین کسم. تو سبد اقتصادی ما امام زمان نقش داره یا نداره؟ جایی داره این پدر اصلی؟ چرا باید مؤسسات و مراکزی که دارن برای امام زمان کار میکنن الان با سختی بتونن کارشون رو کنن؟ چرا ما نباید بهشون کمک بکنیم؟ آقا این مجله برای پدر من امام زمان چاپ شده، شما اگه برای بچه تون یه مجله چاپ بود برای اینکه بچه شما شناخته بشه چیکار میکردید؟ مثل صلوات فرستادنمونه دیگه ها. اگه الان روسن یکی از اعضای خانواده آسمانی ما بیاد، خانواده زمینیمون بیاد، مراسم برای اون باشه، بگم مثلا برای این یک کف بزنید، دیدی بابا ننه بیشتر از همه کف میزنن، چون یه احساس دیگه ای دارن. اما وقتی اسم خانواده آسمان رو میگم یا صلوات بفرستید، خیلی همون اصلا رو اون نمیشه صلوات بفرستید، خیلی خلاف کلاس و پرستیژ خودمون میدونیم که صلوات بیم. آقا صلوات بولر ما رو عوام، آدمی که با کلاسه، خاک بر سر این خواصی، باید کلاس داشته باشه صلوات رو باید یواش بفرستید. مثل سینه زدن های خواصه که اینجوری میکنن رو دیدید؟ ولی امام زمان وقتی که بخواد برای امام حسین سینه بزنه، علامه بحرالعلوم گفت من دیدم امام زمان وسط جمعیت سینه میزد، دو دست هم سینه میزد. خدا رحمت و امام امت رو بهش میگفتن آخه این چه جور مرجعیه که میره وسط جمعیت مثل بقیه مردم سینه میزنه؟ ما چرا باید؟ ما باید دست به دست هم بدیم، همدل باشیم. اول از این خودمون واقعا وفادار باشیم به امام زمان، واقعا وفادار باشیم. وفاداری یعنی این که من همه سبک زندگیمو بر اساس امام زمان تنظیمم، ازدواجم، تربیت بچم، لباس پوشیدنم، انتخاب رشته، انتخاب محل زندگیم، انتخاب دوستام، انتخاب سبک زندگیم، همه چیمو بر اساس امام زمان تنظیم کنم. نه که برای امام زمان یه پرونده مذهبی جدا برای آروم نگه داشتن وجدانمون بذاریم، مثلا نیمه شعبان های زده داخشیم یه چیرینی شربتی چیزی بعد تمام بشه پیکارش، بعد هم سبک زندگی ما هیچ ربطی به امام زمان نداشته باشه، انتخاب همسر، شوهرداری، زنداری، بارداری، تربیت بچه کار، کار اجتماعی، کار سیاسی، کار اقتصادی. اول آشتی این معنی ما باید خودمون بکنیم، یعنی واقعا وفادار باشیم، دوستدارش باشیم، دلمون تنگ شه برای پدر آسمانیمون، عاطفه واقعا نسبت بهش داشته باشیم. از این که تو استراره، تو تنهاییه، تو غربته، تو آوارگی واقعا دلمون بگیره و ناراحت بشیم، اول این عاطفه رو تو خودمون ایجاد کنیم، بعدم بریم به سمت ایجاد همدلی. اونهایی که پرچم داره مهدویت هستن تو جامعه، فعالیت های مهدوی میکنن، بچه های امام زمان رو جمع میکنن، اینها واقعا پیشتاز هستن و باید دستاشون رو بوسید. که تلاش میکنن بچه های امام زمان رو با هم همدل کنن که بیایید 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 جمع شید برای باباتون حداقل یه دعا بکنید، حداقل صدقه بدیم. و خب بالاتر از اینها ما خیلی کار میتونیم بکنیم تو این همدلی. وقتی که شرط ظهور حضرت این است که همدلی ایجاد بشه، چون هم حضرت ظهوری که نمیتونه حکومت کنه، باید بخانش که بیاد، و اگه بخوایم که بخانش باید چی؟ اول باید بشناسنش. وقتی توی دنیا همه دنیا بسیج شدن که یه چهره ترسناک و وحشتناک از حضرت نشون بدن، ما هم باید به بلندای هیته حکومتی امام زمان یعنی دنیا فریاد بزنیم و تبلیغ کنیم حضرت رو و اون چهره واقعی حضرت رو به دنیا معرفی کنیم. نگید ما بیکاریم، خیلی کار داریم. همه دنیا در تو این بخش بیداری اسلامی شما دیدید چقدر دنیا الان احتیاج داره که امام زمان رو بشناسه. ما خیلی کار میتونیم بکنیم. آشتی این نیست که وایسیم حضرت ظهور کنیم بگیم حالا ظهور کرد ما به چادرش گذشته تموم شد. آشتی یعنی من وفادار باشم نسبت به حضرت، حالا که الان پیشم هست اما نمیبینمش، پیشم هست اما نمیبینمش، وفادار بشم و وظیفه فرزندیم هم خودم رو انجام بدم نسبت به امام زمان. لذا قرآن میفرماید که روز قیامت هر کس رو بر اساس نوع رفتارش با امام زمانش محشور میکنیم. یه اومند او کل اناسن به امامه. روز قیامت هیچ وقت از من و شما سوال نمی کنن وقتی سر امام حسین رو می بریدن، وقتی فاطمه زهرا بین در و دیوار بود شما چیکار می کردید؟ اما یقیناً والله بالله تالله قسم از تک تک من و شما سوال می کردن می کنن حتماً که وقتی امام زمان شما در آوارگی و ترد شدگی و تنها بود شما چجوری زندگی می کردید؟ شما داشتید چیکار، سبک زندگی شما چجوری بود، شما کجا بودید، چیکار میکردید؟ دیگه نه نماز به دردت میخوره نجاتت میده و نه روزه و نه حج و نه خمسات و نه هیچ چیز دیگه، هیچ. اون چیزی که میتونه نجات بده این که امام زمان بیاد تایید بکنه که این فرزند من در زمان غیبت من که من آواره بودم به من وفادار بود واقعا و برای برطرف شدن موانع ظهور من تلاش میکرد، کار میکرد. من تو سبد اقتصادی خانوادش، در سبد عاطفیش، در سبد آبرویش، در سبد هنریش، در سبد فعالیت‌های اجتماعی سیاسی زندگی او جا داشتم و نقش داشتم. برای من یه حساب ویژه باز کرده بود و خوش به حال کسی که امام زمان وفاداری او رو تایید بکنه. آقا شوخی نیست، والله ما یه روزی به نام قیامت، نه نه نه، پیغمبر فرمود من مات فقط قامت قیامته، یه روزی بعد از وفاتمون بر اساس نوع رابطمون با امام زمانمون با ما تو برزخ رفتار میشه. یعنی اونی که تعیین کننده حیات ابد، کیفیت حیات ابدی ماست، نوع ارتباط بود و نوع رفتاری هستش که با امام زمان علیه السلام داره. ما باید تمام سبک زندگیمونو بر اساس این هدف تنظیم کنیم، چه در مسائل فردی چه در مسائل اجتماعی. یه جمله از امام امت براتون بگم که متاسفانه خیلی ها تو این کشور سعی کردن این جمله رو یه جوری کسی نبیندش. اون این بود، امام فرمود که نسبت مسئولان اول میگه، مردم هم مسئولیت دارن، میگه اگر حکومت اسلامی هرچند وظیفه داره که برای رفاه مردم تلاش بکنه، اما اگر رسیدگی به امور مردم اونها رو از اهداف عظیم انقلاب، جملات امام حاکمی هم که ایجاد حکومت جهانی امام زمان هست، غافل بکنه، خطری سهمگین و خیانتی سهمگین و خطری بزرگ رو مرتکب شده. امام می‌فرماید مسئولی که تو نظام جمهوری اسلامی به فکر رفاه مردم باشه اما از ایجاد حکومت جهانی امام زمان غافل باشه، خائن و خطرسازه، ولی خادم باشه از نظر مردم، اما از نظر امام زمان این خائن و خطرسازه. مسئول جمهوری اسلامی، رئیس جمهور خوب، نماینده خوب، عضو شورای شهر خوب، این نیست که هی بیاد بگه نمیدونم آسفالتتون رو درست میکنیم و نمیدونم مسکنتون رو درست میکنیم و نمیدونم دانشگاه بهتون میدیم و نمیدونم چی کار میکنیم. اینا رفاهیات، اینا مال کدوم بخشه؟ امام میگه هدف اصلی انقلاب اسلامی ایجاد زمینه برای ظهور امام زمانه. خدا رحمتش کنه حرفشو زد و رفت، هیچ که هم نترسید. همون حرفی که اون زد و رفت خیلی همین الانش میترسن بگن که آقا ما اصلا مسئولی که تو جمهوری اسلامی مهدوی فکر نکنه، والله بالله تلا، خائن و خطرسازه. فردی هم که مهدوی فکر نکنه و اجازه بده امام زمان در زمان او آواره و ترد شده و تنها و یگانه باشه، اون فردم خودش خائنه، ولو به بقیه مردم خدمتایی هم بکنه. یکی از که قهر با امام زمان، آشتیش با هیچ چیز دیگه او رو نجات نخواهد داد. یه کسی که نمی از زندگی او قدمی برای ظهور امام زمان برداشته نمیشه، فعالیت های او این عرضه رو توانو نداره که مانعی از موانع ظهور حضرت رو برطرف کنه، ساقطه، فاسقه، بیرحمه، بیاتفه است. مسئولی که مردم و سرشون رو گرم بکنه که آی براتون این کارو میکنیم، آی براتون اون کارو میکنیم، آی این کارو میکنیم، زندگیتون اینجوری میکنیم، ولی نمیذاره مردم به پدر اصلیشون برسن، به امام اصلیشون برسن. بیت المال رو هدر میده، سرمایه های فرهنگی کشور رو هدر میده، امکانات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی کشور رو هدر میده، تلف میکنه، خائن و خطرسازه. اصلا لیاقت مسئولیت نداره به تعبیر امام تو کشور ما. یه کسی که عرضه نداره زیر مجموعه ولایتی خودش رو به سمت اهداف امام زمان مدیریت بکنه، اصلا لیاقت این کار رو نداره. بزرگترین خیانت به مردم این استش که اونها رو از امام زمان دور نگه داریم. بزرگترین خیانت به مردم این استش که به مهمترین سوال قیامتیشون رو از اونا بپوشونیم و نذاریم اونها بتونن این سوال رو خوب جواب بدن با سبک زندگی که باید انتخاب بکنن. لذایی میخواییم دنبال راه های آشتی با امام زمان بگردیم. یک، اینکه یک شخص در نظام فردی خودش آشتی کنه با حضرت و واقعا تلاش برای همدلی بکنه. امروز شما تو این جلسه مبارک شرکت کردید، فردا دست 10 نفر دیگر هم بگید بردید با خودتون بیارید. همدلی یعنی این، یعنی من پدرم، مادرم، خواهرم، برادرم، همسرم، دوستام، رفیقامو آشنا کنم با این پدر آواره ترد شده تنها و یگانه. همدلی یعنی این. همدلی یعنی به فعالیت‌های فرهنگی که در برای شناخت مردم جهان نسبت به امام زمان در جریان هست من کمک بکنم. هر کاری میتونم واقعا بکنم بکنم از صمیم قلب. این میشه همدلی. این که یک کسی نمیدونم خورد و خوراکش، لباس پوشیدنش، جهیزی دخترش، اتومبیلش، هر کدوم میلیاردها میلیونها تومان هزینه داره برش میکنه، اما وقتی نوبت امام زمان میشه انگار میخواد صدقه بده به حضرت، این معلومه که اصلا نفهمیده کیه. اصلا نشناخته خودش رو، تو جریان نیست اصلا که اصلا برای چی آفریده شده، نفهمیده با زمان کیه و چه نسبتی با ما داره. جزئیاتش هم که روشنه، هر کس تو هر جایی هست، تو هر رشته‌ای داره کار میکنه، میتونه مهدوی کار بکنه. اولین چیزی که حضرت از ما میخواد واقعا خودسازیه. خودسازی یعنی آشتی کردن وجود ما، رابطه صمیمی با حضرت برقرار کردن، یعنی وحشت و موانع بین خودمون و حضرت رو از بین ببریم حداقل. یعنی واقعا بتونی تو روز حداقل 4 دقیقه 5 دقیقه یه دونه آل یاسین بخونی، نگی وقت ندارم. بتونی یه دعا بخونی، بتونی چند دقیقه با حضرت تمرکز بکنی و تنها بشی. اگه کسی بگه نمیتونم، واقعا دروغه. این همه تلویزیون و فیلم و اخبار رو 30 دفعه اخبار نگاه کن، روزنامه بخون، مجله بخون، نمیدونم درس بخون، این کارو کن، اون کارو کن، این کارو کن. هر کسی بگه من 5 دقیقه 10 دقیقه وقت ندارم، یه خلوتی با پدر آسمانی خودم کن. این همه با دوستا و رفقا و آشنا تلفن با تلفن پیامک و تلفن حرف زدن، و واقعا ما 10 دقیقه یه رو وقت نداریم با امام زمان سخن بگیم. این واقعا یه دروغه. هر کس تو هر رشته هست، هر جا هست، میتونه با پیوند عمیقی که با حضرت داره به سمت وحدت و همدلی مردم رو پیش ببره. کی میتونه چقدر همدلی ایجاد کنه؟ کسی تو چقدر باید دونیم خودش به وفاداری رسیده. هر چقدر وفاداری شما بیشتر بشه، توانتون برای ایجاد همدلی هم بیشتر خواهد شد. توضیحات بیشتر رو من در کتاب آشتی با امام زمان، در کتاب عزادار حقیقی که سازماندهی عزاداری هامون هست، ما میلیاردها تومان در سال و میلیاردها ساعت وقت برای عزاداری میگذاریم، اما مهدوی نیست اکثر قریب به اتفاقش. اونجا من توضیح دادم، در مباحث مقام محمود توضیح دادم، در اینجور مباحث هست. اونها رو دیگه از مؤسسه خود مؤسسه موعود یا مؤسسه منتظران منجی که مؤسسه ماست انشالله درخواست بکنید، یا از رو سایتش منتظر.ir یا با تلفنش تماس بگیرید، انشالله اون مباحث براتون میتونن ارسال بکنن. خب سوال، وقت من تمام، سوال اگر هست بفرمایید، فرمایشی اگر هست. خب آقای شفیع همه هم الحمدلله علامه نیستم، سوال نداره. دعا کنیم 5 مرتبه آیه من یجیب رو بخونیم، جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقای امام زمان، رفع اضطرار از شیعیانشون مسلمین و مستضعفین جهان، و رفع اضطرار از زندگی های خودمون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. همه با هم بگید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. هدیه به محضر مقدسشون، سلامتشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودشون، خوشنودشون از همه ما، و اینکه انشالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، همه ما انشالله بتونیم آشتی کنیم در نظام فردیمون و برای وحدت و همدلی فرزندان امام زمان در سراسر جهان فعالیت بکنیم. صلوات بلند خط بفرمایید.